أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العارفين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، بحث اکراه به حمد الله پایان یافت به حسب اونچه که در فقه بیان شده بود، منتها چون به نحو مقارنه و مقایسه بیان شده این مباحث رو دنبال کنیم با قانون مدنی کشور و حالا تو اون چیزی که توی اعلام شده با قوانین بین المللی نوشتن دیدم، که البته ما قوانین بین المللی را اصلا نمیدونیم داریم یا نداریم در این ابواب. بله، قوانین مربوط به مثلا فرانسه داریم یا برای آلمان داریم یا مثلا انگلیس داریم، قوانین بین المللی اینا نیست، قوانین کشوری یا مصر مثلا داریم، ولی بین المللی که مثلا عالمی باشه و مثل بعضی قوانین سازمان ملل مثلا در این ابواب من اطلاع ندارم، بعید میدونم که همچی چیزی دارم، بر نخوردم به اینکه قوانین بین المللی این چنینی باشه. بله، قوانین مثلا فرانسوی داریم که خب یک اعتبار خاصی داره قوانین فرانسوی، و شاید قوانین فرانسه در حقیقت منبع اصلی برای بسیاری از کشورها است، حتی خود قوانین کشور ما هم این همطور که حالا روشن خواهد شد بعید نیست بگیم قسمت هایش در حقیقت متخذ از همون قانون فرانسه است، یا مال آلمان و انگلیس. یه نکته باید بهش توجه داشته باشیم و اون این است که در قوانین کشورهای دیگه که اونها در حقیقت معتنی به این نیستن که بر اساس شریعت باشه، یک جور محاسبه داره، مال ما جور دیگری محاسبه داره. اونا که مقید نیستن میخوان بگن که در این واقعه ها ما چه باید خودمون بگوییم، فلذا خودشون باید مساله و مفاسد و جهات مختلف رو ملاحظه کنن، بسنجن و ببینن به عقل بشری و تجربه بشری خودشون کدام مثلا به ثواب نزدیکتره و درستره او رو اتخاذ کنه. ما در فقه نمیخوایم بگیم ما چه باید بگوییم، ما میخوایم بگیم چه گفته ام، چه فرموده ام. بنابراین اصلا مسیر دوتا است، ما میخوایم ببینیم به حسب کتاب و سنت و سایر منابعی که با اینها کشف قول شارع میکنیم، حالا شارع به چه ملاحظه فرموده است ما کار نداریم، میخوایم ببینیم چه فرموده اند، فلذا محاسباتی که اونا میارن در این که اینجوری بگیم درست داره اونجور بگیم باطله، اونا اصلا در فقه ما راه نداره، مگر یک جایی اون مطالب به شکلی باشه از وضوح و جلال که یه قرینه‌ای باشه برای این که ما نصوص را بر اساس اون قرینه حافه بشه، که مثلا بگیم استظهار فرق بکنه و در این مقام تأثیر بگذاره، یه امر ارتکازی، یه امر مسلمی، چیزی باشه که قرینیت پیدا کنه برای اینکه ظهور نص عوض بشه با او، یعنی ما قطع نظر از او یه ظهوری باشه، اگه به این توجه کنیم ظهوری آخری پیدا میشه. فقط در این حد والا مباحثاتی که حالا اون داره که ما اینجور بگیم اونجور نگیم اونطور بگیم اونطور نگیم، این نمیتونه مسئله باشه که در فقه نقشی داشته باشه، در فقه ما بتونه نقشی داشته باشه. فلذا این مقارنه به یه معنا بلا معناست، اون حسابش جداست، این حساب آخریست. بله یه فایده که غیر از اون فایده که عرض کردم، یه فایده دیگری هم داره و اون اینه که این مقارنه بسیاری از اوقات باید گفت موجب می شود که انسان به ایمانش افزوده بشود، که می بینه اون چه بشر بعد لطیا و لطی گذشته از منه حسابهای متفاوت چه کرده، می بینه که دارن تازه می رسن یا نزدیک می شن به اون چیزی که اسلام فرموده در 14 قرن پیش، و حالا بشر میرسه که این راه درست هم همینه یا نزدیک به اینه. این فایده هم البته این مقایسه ها دار. خب ابتداعا ما این مواردی که در قانون مدنی ما الان هست راجع به اکراه که چند ماده هست، اینو بهش توجه کنیم ببینیم تفاوتش با اونچه که در فقهمون هست و بحث کردیم آیا تفاوتی داره یا نداره. البته این قانون مدنی ما قانون محکمی است تا حدود زیادی، و نویسندگانش که 7 نفر ظاهرن بودن، بعضی هاشون از فقهای به نام و بزرگی هستن مثل مرحوم آقای عصار و اینها و افراد قوی دیگری هم در این جمع بودن، و ما هم که قانون مدنی رو وقت بررسی میکردیم واقعا گاهی هم این فروعی درش هست که هرچی هم میگشتیم رو تو کتب متعارف خودمون مثل شرایع و قواعد علامه و امثال اینها و حتی کتب متأخرین، یه فروعی هم هستش که گاهی در اینا نمیافتیم که حالا فتوای فقهای ما چیه در اون زمینه، ولی اینجا مثلا مطرح شده. البته اون خصوص من وجه که بینش بین خیلی از چیزا در فقه الان بیان شده، در متون فقهی ما از اینجا مطرح نشده یا اینجا مطرح شده اونجا نیافتیم، خب اونجایی هم که در هر دو جا مطرح شده وجود داره و فراوان. حالا یکی از ابوابی که در قانون مدنی هست فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله، ماده 190، برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1. قصد طرفین و رضای آنها، 2. اهلیت طرفین، 3. موضوع معین که مورد معامله باشد، مجبور نباشه معین باشه، 4. مشروعیت جهت معامله، که این معامله که داره انجام میشه به اون هدفی که داره انجام میشه مشروع باشه. مثلا اگر انگور میخره برای این که شراب بره درست کنه که این جهتش، یا چوب میخره برای این که بره بود درست کنه، این هم موجب بطلان میشه. برای صحت مشروعیت جهت معامله هم لازمه. حالا مبحث اول راجع به اون قید اوله که قصد طرفین و رضای آنها باشه. در این فصل خب گفتیم ما چی میخوایم؟ رضای طرفین رو میخوایم. در ماده 799 خب موادی هست که اونا کار نداریم که مربوط به بحث ما فعلا نمیشه. ماده 199 رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. حالا اشتباهش کار نداریم اما اکراهش، میگه رضا حاصل میشه اما این رضا ممکنه در اثر اکراه باشه. که تصویری که این آقایون دارن همونطور که در اون قانون وضعی و اینام هست، اون آقای سمهوری هم داره، شبیه محاسبه که آقای حکیم میفرمودن داره که مکره هم خودشو بین دو چیز میبینه، دوتا محظور، یکی محظور اون ضررها و عقوبتهایی که مکره ایعاده به او کرده، یکی هم فروختن این متاعی که یا خریدن این متاع یا فروختن این متاعی که این نمیخواد. وقت این محاسبه میکنه بین المحظورین محاسبه میکنه، اخف المحظورین رو که مثلا فروختن اون باشه یا خریدن باشه انتخاب میکنه. اینجا در اثر این محاسبه عقلانی که میکنه رضایت براش پیدا میشه که اینو بفروشه. این رضایت در اثر چیه؟ اون اکراه. اگه اون اکراه نبود اصلا همچون رضایت به این نپیدا نمیکن. این رضایت مثل رضایت باب اضطراره که از یه طرف محظور یه بیماری، یک بدهکاری، یه چیزی داره که آبروریزی توشه یا مردن توشه یا کذا توشه، این یعنی یه محظور. محظور دیگر این است که خب خانهش، سرپناهش، ماشینش احتیاج واقعا بهش داره و نمیخواد بفروشه اما محاسبه میکنه، میگه حالا ماشین نداشته باشه من ولی بچه‌مون نمیره یا فلان، میاد فروش منزلش یا ماشینش رو محاسبه. پس رضایت میده. ما هم در باب اضطرار رضایت داریم هم در باب اکراه رضایت داره، اما رضایت برخواسته از اضطرار اشکالی نداره، اما رضایت برخواسته از اکراه این موجب بطلانه و باعث میشه نافذ نباشه معامله. پس بنابراین قانون مدنی داره تصدیق میکنه، میگه در اینجا هم رضایت وجود داره اما این رضایت نتیجه اکراهه، که اگه این اکراه نبود اصلا رضایت به انجام معامله نداشت. اما الان در اثر اون اکراه و این محاسبه که دورانم بین محظور میشود، این محظور رو بر اون محظور ترجیح میده و راضی میشه که این معامله رو انجام بده. پس در ماده 199 میگوید رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. بعد در ماده 202 که ماده 200 و 201 راجع به اون اشتباه هست، ماده 202 آمده اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اکراه، در مورد اعمال اکراه آمیز یا اعمال اکراه آمیز، همون اعمال، در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. این پس دو تا مطلب در اینجا در این ماده 202 آمده. اینکه اکراه باید اون عملی که میگیم با او اکراه حاصل میشه باید یا نسبت به جان یا مال یا آبرو. جان هم اینجا اعم از حیاتشه یا اعضای بدنشه، کورت میکنم پا تو میشکنم، خب این جان نیست به این معنا.
ولی
بله
نقصن ما و رأسن
جان. خب نه جان جایی که تهدید جان، جان یعنی حیات،
تصادف میکنه یه خسارت جانی، خسارت جانی که فقط به رأسن بمیره که نیست، میگه به جونت نخورده، به جونت نخورده
جون ایمانی جسم میگیریم درست بله. اگه جسم بگیریم، اگه جان رو به معنای حیات بگیریم نه. خب نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، اعمالی است که تهدید میکنه نسبت به اینا، به نحوی که این یکی دو، این که باید تهدید به نحوی باشه که قابل تحمل نباشه. بعد این که این قابل تحمل نیست و تهدید قابل تحمل نیست، این امور درش در محاسبش میگه دخیله،
نوعاً قابل تحمل
که سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن و شخص. مثلا میگه باید این معامله رو انجام بدیم و الا اون حرفی که زدی من افشا خواهم کرد. خب اینجا کن شخصیت موثره، ولی بعد رو بگو چون طورش نمیشه. مثلا یه آدمیه که معمولا اینجا اونجا فوش هم میده، مردم هم اطلاع داره. حالا این میگه اگه تو نگی میگم که فلان جا فلان فوش داده، خب یه بگو طور نمیشه. اما یه آدمه با شخصیتی که اصلا بگم این به فلانی همچی فوش داده، این آبروش میره. پس در اینکه آبرو میره یا نمیره اینو باید ملاحظه کرد. برای یک کسی همین حرف رو نقل کنی آبروش میره، برای یک کسی آبروش نمیره. یا سن گاهی موثره، آدم جا افتاده یه پیر مرد فلانی که دیگه توقع ازش نمیم چه حرفی بزنه، یکی یه جوانه مثلا چیزیست که اینجور نیست درش توقع نباشه، برای او مضر و تهدید و قابل تحمل نیست، ولی برای اون هست. یا زن و مرد بودن، این گاهی یه چیزی برای مرد خیلی مهم نیست، ولی برای زن مهمه. حالا مثلا یه مردی با اقل پوشش خیلی بیاد بیرون، حالا یه مرده مهم نیست، حالا اونم بخص به خصوص در بعضی جوامع هست، ولی زن اینجوری بیاد ممکنه و امثال اینا. الان به خدمت شما رسید که مرد مثلا فرض کنه خواستگار بفرسته این طرف اون طرف اون طرف برای اینکه زوجه پیدا بکنه، مثلا بعد نیست. اما زن این خواستگار بفرسته برای این مردان که بیا شوهر من بشو، شوهر من بشو، مثلا این یه کسر شهر نیست، خدمت شما غیر متوقعه و آبروریزیه براش. اینا تو قانون مدنی میگه که اینکه این عمل مکره، عمل اکراهانه هست یا نیست و قابل تحمل هست یا قابل تحمل نیست، باید این امور درش ملاحظه بشه، سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن باید در نظر گرفته بشه. این قسمت که قسمت اخیرش که اینا ملاحظه باید بشه، یه واقعیه، یعنی این قهرن با فقه ما منافاتی نداره، در فقه ما هم همین هست این مسئله که به حسب اختلاف موارد شرایط خصوصیات اینا. حالا در فقه ما به این ادبیات گفته نمیشه، ولی این گفته میشه که به حسب موارد مختلف. ادبیاتی که در فقه ما به کار میره همینه که به حسب موارد اشخاص اینا. اما دیگه حالا بیان ریزش کنن سن و شخصیت و اخلاق و مند و زن بودن و اینا، این ریز کردن همون اون مطلبه. اینجا این اختلافی نیست و مطلب درستیه که این میتونه اثر بذاره. اما این که در اینجا گفته است که باید قابل تحمل نباشه، تحدیدی باشه که قابل تحمل نباشه عادتا، این خب با فتوای بسیار از فقها دقل من هم مرحوم امام و دستوری خوندیم با اون سازگار نیست، بلکه اکراه ولو قابل تحمل هم باشه، در این موارد قابل تحمل هم هست، حرجی نیست، اما در این حال اکراه صادق بود. مثلا یک کسی چندین خانه داره، چندین ماشین داره، حالا یکیشم بسوزونن حرجی بر اون نیستش، ولی ضرره. اینجا آقای میگن اکراه صادقه و معامله باطله. ما دنبال اکراهیم و واژه اکراه که در روایت هست به چی صدق میکنه؟ به همی که اعاده به ضرر کنه و این شخص خوف داشته باشه، حتی مظنه هم لازم نداشته باشه، همین خوف به ضرر که اگه من انجام ندم اون ایعاد اوست لباس عمل خواهد پوشید، همین که باید بکن. بلکه این که گفت باید مؤثر در اون اعمال، باید مؤثر نسبت به جان و مال یا آبروی اون شخص باشه و اینا رو تهدید کنه، یا جانش رو تهدید کنه، یا مالش رو تهدید کنه، یا آبروش رو تهدید کنه، حضرت امام قدس سره میگن نه، اگر یک منفعت مهم میشد که همون مالش نیست، مثلا این میخواد برای یه معامله رو انجام بده که یه خیلی سود بالایی داره، این میگه این فرش تو به من بفروش و الا نمیذارم برای اون معامله رو انجام بده، که اگه اون معامله نره انجام بده نه جانش نه مالش نه آبروش ارقدر نیست، فقط یک منفعت خیلی بالایی رو دست میده، یعنی عدم المنفعت هست. اینجا به ما میفرماید که اینجا اکراه صادقه. امام در همون بیعشون صفحه 84 جلد 2 فرموده است که مرحوم شیخ فرموده لازم است که مضر به حالش باشه. ایشون را این حرف شیخ رو قبول نداریم. لعنه او لا یلزم ان یکون کذالک این اریده به الوصول الى حد الحرج، بل مطلق الضرر المقتد به کاف فیه، بل لا یلزم ان یکون ضررا فیکفی المنع عن النفع المقتد به. نفع معتدون به هم همین جوره، خب
این به خدمت شما عرض شد که پس این دو جهتی که با در اینجا داریم، دو جهت بود، یکی اینکه حتما اینجور نیست که باید تهدید به مال و جان و آبرو باشه، دو اینکه لازم نیست غیر قابل تحمل باشه عادتا. این بحثاش دیگه، خب این بحثاش تفصیلن هم گذشت. این پس یکی از جای افتراق، حالا حداقل مثل فتوای حضرت امام با آن مدنی اینجاست.
برای نوع قابل تحمل نباشد یا نوعاً قابل تحمل نباشد
که عادتاً، یعنی
مدنشه با دیگه میشه بفهم
بله
تو معنیش دوتا است.
اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.
یعنی
عادتاً
برای خود شخص قابل تحمل نباشد، نه عادتاً قابل تحمل
نباشه،
یعنی برای نوع افراد،
نه برای نوع افراد عادتاً،
نه. خب این
کلام چی؟ ظاهرش اینه.
فقه ما چی میگه؟ خب اینم
بله اینم هست، اینم درست. ممکنه یه وقتی برای این قابل تحمله، ولی برای نوع قابل تحمل نیست. این یه حالتی داره،
این میشه ضد خلاف.
اینم عادتاً قابل تحمل نیست، یعنی به حسب عادت برای مردم قابل تحمل، ظاهر عبارت اینه.
من ممکنه دارم یه برای شخص در شخص رو نمیدونم،
نه که این
شخص عادتاً نمیتونه تحمل کنه، من که یقین ندارم که میتونم حالا تحمل کنم باش کنم برم. عادتاً من با این جو ذرات مورد اخافه
نه 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 شخص این که این خلاف ظاهره، یعنی این ذرات که به این وارد میشه عادتاً قابل تحمل نیست، یعنی این که مثلا به جانش فرض کنید که قابل تحمل عادتاً نیست، کور باشه حتی یه چشم باشه یا دستش مثلا قطع بشه، این عادتاً قابل تحمل نیست برای کسی. حالا اگه کسی استثناءن یا آدم چیزی که نه براش مهم نیست این، نه وقتی این خودش خلافه، اگه اینجور معنا کنیم این خلاف آخری میشه، اگه عادتاً اینجور معنا کنیم نه اینجا به کلاس صادقه و این برای اینکه از این تخلص پیدا بکنه. یا به خدمت شما عکسش، یه چیزی به حسب نوع اون بالاتر از اینه، به حسب نوع اینجوری که قابل تحمل نباشه، اما این به خصوصی در یه چیزیست که یک ضعف خاصی داره، یه خصوصیتی داره، این براش قابل تحمل نیست. اینجا که حتما صادق است اکراه. حالا در اون ممکنه کسی بگه نه در اون چیز قبلی، ولی اینجا حتما اکراه صادر است. ولی اینم یه نکته بود. پس برای سه نکته در این ماده 202 قابل ملاحظه است. و اینجا همینجا ببینید این بحثا پیش میاد که خب یه خود اختلاف فتوا هم هست اینجا البته، که ما قانون معیار چیه در قانون کشور؟ کی فتوای کی؟ خب حالا مثلا حالا اینجا چند جاش با فتوای امام جور در نمیاد، حالا فرض کن بعضیش با فتوای فلان فقیه جور در میاد، این یه بحث مهمیه اینجا که فتوای معیار در قوانین چی باید باشه. ماده 203 اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. که خب بله اینم درسته، در فقه ما هم بود که گاهی میگه این فرشو به من بفروش و الا پدرت در میارم، یا این متاع من بخر و الا پدرت در میارم، هر دو متعامله اینم. گاهی نه اون مکره میگه این فرش تو برو بفروش به هر کی میخوای باش و الهی نفروشی من به درد درد خودش هم بنا نداره بخره، منم نمیخرم، باید بری بفروش یا باید فران چیز رو بخری نه از من. یا شخص خود مکره طرف معامله نیست اصلا، فرقی نمی کنه طرف معامله باشه یا نباشه. خب اینم اطلاعات خود ادله خود بطون فقهی ما این اقتضا رو داره. بنابراین این قسمت هم مشکلی نداره. درست ماده 204. خب یه بحثی داشتیم که این تهدید، این ایعاد به ضرر فقط به خود شخص باید باشه، حالا به مال و جان و آبرو، یا به غیر خودش هم اگر بود میشه، و اگر به غیر خودش بود دایرش تا کجاست، شعاعش تا کجاست؟ فقط مثلا اقوام فرزندان و خانواده خودشه، یعنی مثلا زوجه و فرزندانش، یا نه اقرباء دیگر هم هست، یا من یتعلق به خادمش نوکرش مثلا اینام هست، یا نه فرود بالاتر از این میره که خب بعض فقها ها مثل آقای حکیم فرمودن بل سایر المؤمنین، میگه این کار رو بکن و الا فلانی رو که اصلا ربطی به این نداره میکشه، هیچ خونکشی نداره، هیچی نداره، اصلا ممکنه کشورش هم جدا باشه، فلان باشه، ربطی به هم داره. آقای حکیم فرمود اونجا هم اکراه صادق. حالا اینجا ببینیم اینا چی میگن. 204 ماده 204 تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. اون از قبیل مثال گفت از قبیل اینا اونا مسلمه، در مازاد بر این که نزدیک به کی میگن، میگه ملاکش عرفه. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرفه است. مثلا حالا عمه و خاله و عمو و دایی و اینا، یا پسر عمه یا نوه عمه، مثلا اینا داماد مثلا عموی پدرش مثلا فرض کن، میگه یا این اونو آزار اذیت به او خواهم رساند، این باید داریم عرف چی میگه. ممکنه اعراب هم مختلف باشه، اگه در یه منطقه زندگی میکنه که اونجا اینو عرف اونجا میگن اکراه هست، خب اگه اونجا نمیگن، بعضی جاها روابطشون مثلا قهر شاید اینجوری باشه، یا خورده که تیار خواهد یه پسرم و فلانه، یعنی چی دیگه هست، ممکنه بگیم مثل اجنبیه بر اونا، اما یه جایی به حد عواطفشون زیاده که اصلا یه ادنا مناسبتی هم که تو خود ایران هم اینجوره، توی بعضی منطقه ها به حدی عواطف اینقدر خدمت شما عرصبت که قویه که آدم جایی دیگه مثلا نمیدونه. مثلا ما خودمون مقایسه میکردیم مثلا فرض کنید جهرم و فلان و اینا با مثلا قم و هم قم، اینجا ها قمکش داریم هم اینجا ها قمکش داریم، خیلی تفاوت دادم از نظر احساسات و عواطف میبینه، تفاوت های وجود داره. بالاخره این مختلف ممکنه است بشه. حالا اینجا اکراه بحث کردیم اینا رو دیگه، اینا رو مال بحثای پارسال هم هست یا پیار سال باید بگیم، چون شمسی 98 دارن بحث رو داشتیم، 98 داشتیم که 99 هم که آره خب که حتی نه مؤمن آخری، شخص آخری هم باشه و آدم محکوم الدم بگی که بلی او رو خواهم کش، اینجا هم اکراه گفتیم صادقه. پس بنابراین اگر او رو گفتیم که دیگه حالا خدمت شما عرض شود که یه مقداری اون قضی من وجه پیدا می شود، یک کسی ممکنه نزدیک باشه محکوم الدم نباشه، محکوم الدم باشه نزدیک نباشه، نزدیک باشه محکوم الدم هم باشه. اینجا هم یک نقطه افتراق هستش، ماده 205.
آره حکیم اگه نزدیک باشه یعنی تعلق خاطر باشه، ولی محکوم الدم نباشه، محدود الدم باشه.
حالا در محدود الدم معلوم نیست چون اون
نه محدود الدم نه، ولی وجوب حفظ جان برش تعلق پیدا نکرد اینجوری. نه که مثلا ناصریه که باید بکشیش، نه وجوب حفظ جان براش نداره که بگیم که ایشون رو گفته
یا بله، ولی این متعلم میشه
جان، ولی متعلق تعلق خاطر بشه.
بله بله اینو اکراه صادقه.
ایشون هم همین رو بگه، ایشون هم اون قصه منبج پس نمیشه که ممکنه محقون و دم نباشه، کافر باشه، اون تو کافر معمولی باشه، محقون و دم نباشه، ولی تعلق خاطرشون بهش دارم.
نه مجموعی حساب، نه که حال موردی. بله یعنی نزدیک بودن و این
نزدیک بودن همیشه با اگر به واسطه تعلق خاطر باشه حتما اکراه رو ایجاد میکنه، چه محکوم الدم باشه چه نباشه.
بله مگر اینکه
خصوصش از اون طرفه بل.
مگر اینکه نه مگر اینکه بله مگر اینکه نزدیکی باشد که هم نزدیکی
هم باشه بله
بله
که محکوم الدم هم باشه بل. لازمی باشه بل.
اونجا بله اونجا وظیفه‌ش هم اینه که بکشه
وظیفه‌ش. بله
مسئله ماده 205، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند، یعنی تفسته میتونه بکنه و معامله رو واقع نسازد، میتونه اکراه رو دفع کنه معامله رو واقع نسازد، آن شخص مکره محسوب نمیشود. که اینا ما داشتیم دیگه که باید خوف ضرر داشته باشه، اما اگه میدونه اون اصلا نمیتونه همچه کار رو بکن، میگه ولی دستش نمیاد، یا این میتونه معامله رو انجام نده برو از اینجا، یا یه مالی به اعوان و انصارش بگید جلوی اینو بگیریم. اینجا هم گفتیم آقایان هم فرمودن که اینجا اکراه صادق نیست. مثلا اون تا مسئله توریه مطرح نشده دیگه که آیا تفسیر به توریه ظاهر این غیر توریه است، مگر اینکه توریه هم داخل این انجام بدید که بگید که این که گفته است برای اینکه بدون مشقت اکراه، بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، یعنی معامله واقعی را به اینکه توریه بکنه، بگید اکراه، بگید مسئله اونم داخل در این عبارت مثلا می شود. ماده 206، اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کنن مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود، که خب اینا داشتیم درسته. مسئله ماده 207، ملزم شدن شخص به انشای معامله با حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود، که اینم داشتیم که اگه حاکم شهر محتکر را الزام میکنه بفروش و الا زندان و الا شلاق، گفتیم که اینجا اگر اکراه به حق بود و ایعاده به حق بود اینم بحث شد، یه مواردی بود یا به خدمت شما عرض کردم که شخص انفاق به واجب و نفع خودش نمی کنه. زمان زمین داره فلان داره، اونا رو نمیره بفروشه انفاق بده. خب میگه که باید حاکم شهر میتونه اون رو الزام بکنه اینکه یا قرض کن یا زمین تو بفروش و به واجب و نفع که زوجه اگه باشه یا پدر و مادرش باشه که فقیران یه باید انفاق بکنه. اونتا اینجا فقط این است که بله حالا دارد که به مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود. تو صغراش حالا در زمان طاغوت و اینا ممکنه یه جایی رو مقامات صالحه قانونی حساب میگن، صغرویگن ممکنه مناقشه باشه، اما کبرا درسته که اونجا که واقعا صالح هست شرعا او بله اون اکراه در اونجا اکراه هستش در واقع، ولی چون اکراه به حقه گفتیم معامله باطل نیست و اینا بحث شده قبلا.
اون باید ارگان حکومی و مقامی باشه؟
بله.
اونجا میگه مقامات صالحه.
مقامات صالحه دیگه بله.
در حالی که اکراه به حق ممکن از طرف شخص باشه.
بله این، ولی اینه که اشکال نداره متعرض همه نشده. این که اشکال نه.
میاره.
این ماده اشکال نداره. ببینید یه وقت کمبود مواد داریم.
کمبود مواد
داریم. بله، اون حرف دیگه است.
در مقام اکراه به حق بله. ایشون داره مواد رو صحبت.
کمبود مواد خیلی داره که حالا عرض می‌کنم. کمبود مواد خیلی داره. ولی این ماده اشکالی پیدا نمی‌کنه کبرویگن. ماده 208 مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود. اون اصلا نگفته این کارو بکنم، ولی میترسه خودش که این نکنم اون شاید بازخواست کنه. این میگه اکراه نیست. اکراه متقبم است به این که از ناحیه مکره ایعاد به یه امری باشه که اگه نکنی فلان ضرر رو بهت وارد میکنه یا فلان نفع رو نمیذارم بهش برسی به حسب توسعه‌ای که امام داد، فلان نفع معتدم به اون نمیذارم بهش برسی یا فلان ضرر رو برپارد میکنم. اما این مهم چیه نگفته، اما این خودش میترسه اگه این کارو نکنه شاید به خدمت شما ارزاد و میره این کارو انجام. مثلا این کسی میترسه میگه اگه ما هم جنس همون نفعشون یا به امان اکرام محتکر ممکنه ما رو بیا قلم داد بکنن. این چیزا بهش نگفتن چه قانون هم زعوض نکردن چه هرچی هم اعلام نکردن، ولی این آدم تو دل خودش میگه نکنه یه وقت اینجوری باشه به بهانه پیدا بکنه میرو میفروشه. این اکراه نیست، اینجا به معامله درسته که اینم در کلمات فقها بود که بعضی فرمود دلیل بده
هم مسلمانه.
بله
فرم مسلمه. حالا مثال رو تعویض کنید محسوس‌تر باشه. من از خبر دارم آقا این فلانی الان بیاد تو شهر ما، فلانی بیاد تو شهر ما ببینه من فلان چیز دستمه، من رو اصلا چیز میکنه، من رو سلابه میکشه. قدیم اینجوری بود، من تو کاشون ما اینجوری بود، این آرگوزن کاشی بود، هرکی که پول چیزی داشت اینو من ازش به زور میگرد. من چیز رو میدونم، اونم هیچ
چی نمیده. اینجا استراره نه اکراه. با
همین رو محاسب کنم.
مستره.
بهش درسته؟
باره مستره.
چرا؟
مثل بقیه استراره رو.
نه استراره این بود که من میخوام جانم رو حفظ کنم، برای تحفظ جان این کار رو میکنم و اکرام همین. من میخوام جانم رو حفظ کنم به خاطر جانم از اون تا اینجا تحمیل غیر توش هست. اینجا تحمیل غیر توش نیست تو استراره. تو استراره تحمیل غیر نیست.
اینجا نیست.
اینجا خب همین خب از اینجا چرا اینجا کنده
چرا قضیه شرطیه است
اینجا تحمیل
الان تحمیلی نیست
تحمیلی
نیست میترسه اینکه اگر اون متوجه
آدم باید زبون بیاره
اصلا اینجا اصلا تلاشان کلام نداره.
آقا ایشون همه طلاهای این منطقه رو میخواد، باید بهش بفروشیم یا بهش بفروشیم یا
نه یه وقت اعلام عام کرده.
نه اعلام عام نکرده، ما میدونیم اعلام نکرده. این تحمیل غیر دیگه.
نه
چرا نه؟
چون اصلا اون حرفی نزده.
آقا حرف نزنه. ما خواهم میگیم اونی که تیب شرط است. تیب رو ایشون فرمود. مقابلا تحمیل الغیر.
نه شما باید اکراه نه.
امام فرمود تیبی که در مقابلش اکراه هست تیب شرط اکراه مانعه. تیب یعنی ایقاع بلا تحمیل الغیر. درسته؟ من اینجا تحمید لسانی ندارم ولی بنده میدانم ایشون این کار رو خواهد کرد، این اگر نفروشم این ضرر رو به هم میزنه، این تحمیل غیر هست. نه چرا ها میگن که مطلب اینقدر صاف نیست که بگید که حتما این تحمیل،
البته اینقدر صاف نیست که ماده برش درست میکنن، ولی چیزایی که بازاده که ماده نمیره برش درست، یعنی یه توهمی میشه ماده میگن که میخواد توهم زدایی بکنه، میگه شما اینجا نگو اکراهه. بله چون که توهمی میشه. ماده هایی که میارن برای اینکه اینجا اینجور نیست اونجا اونجور نیست برای این است که
توهم اکراه اگر به تحمیل و اخافه باشد، اخافه هم توهمش به این نباشد که حتما بگوید، اخافه از ظاهر حالش برای من حاصل میشه.
نه
این اخافش که حاصل است، تحمیلش که حاصل است. چرا میفرمایید که چون نگفته؟ هم میگه نگفته تحمیل، هیچ جای فقه نگفتن رفع مد ما اکره و علی ما اکره، هیچ جای تفسیر نکردن آنچه که ارزم کنم تحدید لسانی باشد فقط ما اکره و علی.
نه لسانی نه، باید ابراز ابراز یا نوشته باشه یا چشم بره رفته باشه، یک بالاخره ابراز کرده باشه به نحوی. اما اینا نیست، اصلا شاید اطلاع هم نداره، ولی ما میگن همه قضیه شرطیه میدانیم که اگر متوجه بشه بعد اینجور خواهد شد
و خوفم میاره برای من.
خوفم میاره، بله خوفم میاره. اینجا درسته بگیم اکرهنی، اینجا اکراه صادق نیست. آخرین ماده در این باب ماده 209، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. این عبارت تحریر و وسیله هم هست، اونجا میگه بعد از اوال اکراه امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. اینم آخر. خب این تمام شد. بعد میره مبحث دوم در اهلیت طرفه. حالا اینجا تمام مسائل اکراه در قانون مدنی همین هست. خب ما چقدر مسائل داشتیم اگر اکراه بکنند به عهد امرین، اونم خودش صوری داشت، اونا رو دیگه مطرح نکرده اون مسائل برزاز عدم تعرض بسیاری از نواز مسائل اکراه، ولی عمده مسائل مهمش رو که بیشتر مورد ابتلاعه اینا تو قانون مدنی مطرح شده، قانون مدنی ما که فعلا محل عمله. و اینجور نیست که اون چه که در این قانون مدنی آمده باشه مخالف با کل مبانی فقها باشه، یعنی مبانی کل فقها این هم نیست. اما با فتوای دی از فقها منهم مرحوم امام قدس سره جاهایش الان همینا که خوندیم خب مخالف بود. این به خدمت شما ارسلم. حالا این خواستم از این دو تا کتابی هم که آوردادم، نظریت العقد مال هم آقای سنبوریه و باز این قانون سال 1948، این یه جلسه دیگر هم اون رو انشاءالله مطرح کنیم و دیگه بریم سر انشاءالله بحث بریم. سلام آقا.